أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مشركان حجاز هم در مسألة توحيد مشكلة جدي داشتن، هم در مسألة وحي النبوة هم در جریان معاد. بهرن در سایر اموری که زیر مجموعه این اصولیات شده است هم مشکل جدی داشت. در جریان توحید ربوبی در دعای قبل این جریان از اونها نقل شد که بیعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. در جریان وحی نبوت این چنین سخن میگن و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، که این یقولونه فعلی عطف بر اون یقولونه قبلیست که مربوط به توحید و شرک ایناست. پس اینها یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم در بخش توحید و یقولون هؤلاء شفعاؤنا در بخش شرک. در جریان وحی نبوت هم سخنشون این است و یقولون لولا انزل علیه آیه، که این هم به صورت فعل مضارع که دراج بر استمرار میکند ایجاد شده است، یعنی سخنان رسمی و مستمر رو اونها. این سرش آن است که اونها این قرآن رو معجزه ترقی نکردن معاذ الله اولا، و باورشون نشد که این از طرف پروردگار است ثانیا. لذا در آیات قبل یعنی آیه 15 همین سوره فرمود به این که پیشنهاد مشرکان نسبت به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این است که اعتن به قرآن غیر هذا و بدله، یک کتاب دیگر بیار، یا اگر همین هست مطالبش عوض بکن. فکر میکردن که این معجزه نیست، وحی نیست، از طرف خدا نیست به مانندم. بنابراین هم در معجزه بودن قرآن تردید داشتن و همی که از طرف خداست. لذا گفتن لولا انزل علیه آیتون، یک من رب بهی نه من رب بنا، این دو، چون اینها که قائل و ارباب متفرق بودن ربوبیت جزئی را به همه این صاحبان اصنام و اوثان می دادن. خدا را به عنوان رب العالمین، رب الارباب و مدیر عامل کل جهان باورش داشتن، اما تدبیر امور انسان و امثال انسان به ارباب جزئی وابسته است. بنابراین ذات اقدس اله هم باید ثابت بکند که این قرآن معجزه است و همین که از طرف خداست. این را در آیات فراوانی نظیر این که اگر شما تردید دارید این معجزه است فأتوا بسورة من مثله و مانند آن که بحثش قبلا گذشت تحدی فرمودن، و چون معجزه است از طرف غیر خدا هم نخواهد. سوالاتی که مربوط به معجزه است تقریبا تو بحث فأتوا بسورة من مثله و مانند آن اونجا بازگو شد، که معجزه هر عصری برای جمیع اثار معجزه است. اولا یعنی اگر یه چیزی در اثار گذشته معجزه بود، این الی یوم القیامه معجزه است، نظیر منهاج و شریعت نیست. انبیا سه چیز میارن، دین میارن که ان الدین عند الله الاسلام، نص و فضیل نیست، الی یوم القیامه دین ثابت است، یعنی خطوط کلی عقاید، اخلاق، فقه، حقوق اینا ثابت است. دو، منهاج و شریعت میارن که مثلا چند رکعت نماز بخونن، به کدوم سمت و سوی نماز بخونن، در بین اطعمه و اشربه چه حلالت چه حرام است، مانندان که اینها منهاج و شریعت است که جعلنا لکل شریعتا و منهاجا، اینا نسخ پذیر است، اینا خطوط کلیشون ثابت است که اصل نماز، اصل روزه و مانند آن، اما حالا چند رکعت باشد، به کدوم سمت و سوی باشد، این در اثار مختلف. سومی که معجزه میارن، معجزه اینها مثل این دین در اسلام ثابت است، یه امر دائمی است و هرگز تغییر پذیر نیست، نسخ پذیر نیست، ابطال پذیر نیست. نه شعار مقدس او را ابطال میکند که بشه نسخ، نه پیشرفت علم او را باطل میکند. بیان زارش این است که معجزه یعنی کاری که از غیر خدا ساخته نیست و رای فکری ندارد، جز علوم نیست، سنخ معجزه سنخ علم نیست. این که اینگر سحر با معجزه پهلو نزند، سرش این است که معجزه از سنخ علوم نیست، رای فکری ندارد که کسی درس بخونه بتونه معجزه بیاره. همه علوم غریب از سنخ علم فکری و راه حصولی و راه نقل و انتقال ذهنی است. آدم ممکنه درس بخونه، ساحر بشه، مشعبد بشه، طلسمگر بشه، جادوگر بشه، مرتض بشه و مانندان. اینا فن است، اینا علم، راه حصول دارن، راه انتقال فکری دارن. معجزه راه فکری نداره که شما چی این کارو بکنه. یک قداست روح میطلبد، یک ارتباط ناگسستنی به خالق الارض و السما میطلبد، دو یعنی هم مبدع قابلی عبارت از روح منزه است و هم مبدع فاریش ذات اقدس الهه. ببینید در جریان هست داوود سلام الله علیه، ذات اقدس اله دو تا کار را به داوود آموخت. یکی جز علوم و فنون و امثال ذالک است، این قابل نقل و انتقال است، دیگران هم میتوانند یاد بگیرند چه که یاد گرفتند. یکی از سنخ علوم نیست، از سنخ فنون نیست. همون و علمناه و صنعت لبوس لکو، من کیفیت زره بافی رو، زره سازی رو یاد داوود دادم، اینجا علم است. خب بشر عادی هم درس خوند و زره باف شد و به این راه رو طی کرد، این علم است. دوم از سنخ علم نیست، همون و علمنا له الحدید، این آهن سرد سخت که در دست او بود با اراده داوود سلام الله علیه مثل موم میشود. خب یه مشت خمیر دست آدم باشه به هر صورت میتونه در بیاره دیگه، این دیگه علم نیست. شدن درس بخونه مثل این آهن رو مثل موم نرم بکنه یا مثلا مثل خمیر نرم بکنه. لذا یه تعبیر به علم نفرمود و علمناه و علامت الحدید، فرمود ما این کار کردیم براش و علمنا له الحدید. این به قداست روح وابسته است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این چهار تا مرغ را که ذبح کرد و سر برید و سرها را نگه داشت و اونها را کوبید و پراکنده کرد و ده کوب، فقط او اگر گفته باشد طاووس بیا، طاووس زنده میشه. فرمود به این که این کار را بکن، سمد اهن، تو بگو یا طاووس میان. این دیگه با درس خوندن نیست. انسان چه خلیفت الله باشد، میگن اگر به مقام شامخ خلافت الهی رسید، بسم الله الرحمن الرحیم، خلیفت الله به منزله کن از ذات اقدس الهی است. دیگه فیکون را به همراه دارد، چون به خواست اوست، او میخواهد. فرمود بگو طاووس این زنده میشد میاد. سمد اهن یعطی نفسهی. برابر این سنخ معجزه از سنخ علوم غریب نیست، لذا سحر با معجزه پهلو نزند. منتها این را با برهان عقل باید فرق میشه که چرا این چنینه و چرا اون اونچنانه، چرا سنخم فرق میکنه. وقتی معجزه از این قبیل بود، بشر هر چه علمش پیشرفت بکند تا یوم القیامه میتواند تو آسمان ها به صورت ترمینال مسافر ببره، مسافر بیاره، اما شب و القمر مقدور او نیست. از سنگ ها و کوه شتر در بیار مقدورش نیست، یا عصایی را به صورت مار در بیار مقدورش نیست. این از سنخ علم نیست، این قداست روح می طلبد. بنابراین اگر یه پیامبری علیه السلام در یه عصی معجزه آورد، الی یوم القیامه اون معجزه است. نه، معجزه کامل هست، ولی معجزه بعدی از او کامل تر هست، مثل معجزات خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اون وقت جریان هسته وجود مایت پیغمبر مثل شق القمر دارد، قرآن هم دارد، یکی کامل است و دیگری اکمل، ناقص نیست، حجت بالغه خداست. بنابراین اگر پیامبری معجزه آورد، این طور نیست که حالا در 2000 سال بعد یا 2 میلیون سال بعد علم پیشرفت بکند، انسان بتواند مشابه اون را بیاره، چون از سنخ علوم نیست. و این که انسان بگد شاید بعدها بیاد، بعدها کسی پیشرفت بکند، این ممکن نیست، زیرا معجزه در هر عصری برابر پیشرفته ترین دانش‌های بشری اون عصر است. وجود بارک است موسی هم کار کرد، حضرت عیسی سلام داده همین کار کرد. در یه عصری که یه دانش خیلی پیشرفته است، کارشناسان فراوانی دارد. مردم دو قسمند، یا بالاخره کارشناسند یا جزء افراد عادی مملکتند. افراد عادی خب بالاخره باید به کارشناس مراجعه کنند. کارشناسان میدونن که این از سنخ سحر نیست. دیدن کاری که وجود داره که موسی سلام الله علیه کرد، خلق ما فی یمینه تردف ما سنه و انمو سنه و کید ساهر و لا یفله و ساهر و حیثیت ها، از سنخ سحر نیست تا بگوییم یه سحریست مثلا 1000 برابر قوی تر. مثلا شما در سنجش بالاخره بین 2 خط محاسبه برقرار میکنید، میگید این یه خط 1 سانتیست، او خط 1000 کیلومتریست، بالاخره سنخشون یکه، منتها یکی خیلی بیشتر و دیگری کمتر. اما هرگز نقطه را با خط نمیزنجی، نقطه چیز دیگه است، خط چیز دیگه است. سحر و شعبده و طلسم اینها از سنخ نقطه است و معجزه از سنخ دیگر است. کارشناسان هر رشته میفهمند که از اون قبیل نی، حجت خدا بالغ میشود. بالاخره مردم چند راه دارن برای تشخیص معجزه، و راه رسمی و رایج و دارجش همین است که انبیا معجزه بیارن و اینها باور بکنن. خب اونم در تحت تدبیر و تربیت سلیمان سلام الله علیه بود، اینم زیر مجموعه معجزات سلیمان سلام الله علیه هست. این تیل ارض است، البته تیل ارض مراتبی دارد. گاهی انسان خودش می رود بدون اینکه بتواند همراهی رو ببرد، گاهی خودش می رود در اثر قدرت روح همراهش هم می برد، گاهی هم می رود و می آید به چیزی هم می آورد. این جریان آتی که بهی قبل اید در دیلی طرفو از سنخ سوم. بنابراین معجزه این چنین نیست که حالا بعدها کسی بیاره و یا نسخ پذیر باشه، ابطال پذیر باشه. معجزه مثل دین است که ابطال پذیر نیست، نظیر منهاج و شریعت نیست. اما منهاج و شریعت اینها چون انسان یه بعد ثابتی دارد، یه بعد متغیر، اون ثابت ها به ثابت مرتبط است، متغیر ها به متغیر وابسته است. یعنی فطرتش ثابت است، خطوط کلی طبیعتش ثابت است، لذا هم عقاید و اخلاق و فقه و حقوق تو بخش دینشون ثابتن و تو بخش خطوط کلی منهاج و شریعتش هم ثابتن. میمونه اون جنبه‌ای که فطرت با طبیعت هماهنگ می‌شود و مرتبط است و تغییر پذیر از طبیعت. برای او این منهاج‌ها و شریعت‌ها در هر عصر و دوره متحول می‌شود، خطوط کلی منهاج و شریعت رو متحول نمی‌شود. اگر در خطبه قاصی از امیر سلام الله علیه یا ادله دیگر آمده است که شریعت ثابت است ناظر به اون خطوط کلی شریعت است البته، بنابراین ثابت ها را با ثابت و متغیر ها را با متغیر هماهنگ می کنند و معجزه از سنخ دین محسوب می شود، یعنی شبیه دین است، شبیه منهاج شریعت نیست، تا عوض بشود و تا ابطال بشود یا با پیشرفت علم مثلا کسی بتواند از سنگ شطور در بیاره، این چنین نیست. اما اینکه وجود مبارک هست عیسی سلام الله علیه، هست یحیی سلام الله علیه، اینها در یه لحظه اونها را بهشون دست داد بعد حال عادی شدن، اگر این لحظه ای بود و بعد به صورت حال عادی در آمدن، و چگونه وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه احتجاج میکند به اینکه ما هم میتوانیم در دوران کودکی به اذن خدا به امامت برسیم، با اینکه امامت وجود مبارک جواد سلام الله علیه امامت مستمر بود؟ پاسخش این است که در اونجا بیش از این لازم نبود، حجت خدا در همون لحظه حاصل شد و بالا شد که ابن عبدالله آتانی الکتاب و جعله نبیه، یا یحیی خود الکتاب و قوبه و آتانی آن حکم سبیه، ولی در جریان هست جواد سلام الله علیه این حجت هجیت ضرورت داشت دوام پیدا کند، مستمر بشود، اگه یه لحظهش هم ممکن است چند سالش هم ممکنه. بر از آن است که در جریان است یحیی و است موسی اون حالت دوام نداشت، نه اینکه دوام داشتنش ممکن نیست، این مربوط است به ضرورت و نیاز، مثل همین آیه که در پاسخ فرمود فقل انما الغیب لله، هر جای مصلحت باشد ذات اقدس اله اون معجزه را مستمر میکند، هر جا نباشد مقطعی اعمال میکند. بنابراین سخنان بت‌پرستای حجاز در جریان ربوبیت هم بود که به یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، در باره شرک هم حرفشون بود به یقولون ها اولئک شفعاؤنا عند الله، در جریان وحی نبوت هم این است به یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربه، میگن حالا تو اگر مدعی نبوتی بالاخره از برای تو یه معجزه نازل بشود، این برای آن است که این قرآن کریم را با آنکه قوی ترین معجزات الهی است، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون، این رو معجزه نمیدونن. گفتن اگر از طرف پروردگارت مأمور شدی معجزه ای بیا. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه هست هم خطبه قاصه بفرماد یه معجزه بیان و روشنی را مشرکان حجاز پیشنهاد دادن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد و ما هم از نزدیک احساس کردیم، اینا این معجزه بیان را دیدند و بعد بر هم کفرشون موندن. این تو خطبه قاصه نهج البلاغه هست. فرمود یه دزی مشتنادید قرش آمدن خدمت حضرت گفتن اگر تو پیغمبری این درختی که اونجاست عمل بکن این دو نیم بشه، نیمی از درخت در جا خودش باشه، نیمی دیگر بیاد اینجا پیش تو، ما این رو ببینیم ایمان میاد. وجود باره که از تعمیر فرمود به این که ذات مقدس پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم همین کار را کرد، اشاره کرد این درختی که اونجا بود دو نیم شد، نیمی اونجا موند نیمی آمد که شاخهاش رو دوشای ما بود. اینا یک کمی تعجب کردن و گفتن پس کاری بود که اون نیمی دیگری هم بیاد اینجا. حضرت فرمود به این که باز با دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون نیمی دیگر هم از جا کنده شد جلو. حالا حضرت فرمود این درخت آمده جلوی حضرت و این شاخهاش رو دوشای ما بود، شاخه درخت رو دوش بود. باز پیشنهاد دادن که این دوتا نیمه به هم متصل بشه بره سر جای اولی، همین کار را بود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد. تعجب از تعمیر سلام الله علیه است که اینا این آیه بیینه رو خودشون پیشنهاد دادن، از نزدیک دیدن این شاخه درخت رو دوشهای این آمد، ولی معذالک اثر رو علال کفر ایمان نیاوردن. بالاخره یه وقت یک کاسه اگر دهنش به طرف زمین باشه، خب هرچند بارون بیاد دیگه تو دهن کاسه یا درون کاسه که نمیری که، بالاخره پشت کاسه رد میشه. اگر یک کسی منکوس شد، یعنی تمام به قلبش متوجه طبیعت و دنیا شد، هرچند ادله براهین اقام بشه، این از پشت دیوار قلب رد میشه و درونش نفوذ نمیکنه. این رو حتما تو خطبه قاصه نهج البلاغه ببینید که مجد ما را گذرد و منطقه اینجور موجوده خواستن حضرت اینجوری کرد. بنا هم بر این نیست که هر روز انسان بیاد بس عالم رو عوض بکنه. که شما یه رو جمع شدید کنار کعبه، گفتی کشاورزیمون ضعیفه، ما اینجا دشت نداریم، دستور بده این کوها یه قدری اون طرفتر بره، اینجا یه قدری باز بشه. شما که مکه مشرف شدید میدونید اطراف بیت کوه دیگه. گفتم یه قدری به این کوها دستور بده، یه قدری چند کیلومتر طرف دار به اینجا دشت بازی باشه، ما کشاورزی کنیم. همون آخه این که نمیشه هر روز شو بکارده، پس ورده میخواد سکون ساختمون بکنید، مساله ساختمانی میخوایید، بعد من بگید من این کوها رو بیارم جلو کنار کعبه که دم دست کارتون باشه. با این وضع که نمیشه آدم دین بیاره. که شما از من برهان میخواید برهان، معجزه میخواید معجزه، هر روز دلتون بخواد ما نظام عوض بکنیم، که این بنای عالم بر این نیست. بنابراین اینها گفتن آیتون من ربه. این آیتون من ربه که هست، با اینکه حضرت آورد اما خب اون نپذیرفتن. منظورشون نظیر اون آیات و معجزات بیان و محسوسی که در جریان هست، موسی مثلا هست، عصایی مثلا اژدها بشه و ید بیضایی، نظیر آیه 47 سوره قصص این است: ولولا ان تصیبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونكون من المؤمنین. بعد فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. خب شما هم چه اگه پیغمبری بالاخره عصات اژدها بشه، یعنی چیزی بود این که فرمودن بالاتر از اون آوردم. که مشابه این در سوره مبارکه اسراء هم هست، آیه 93 سوره اسراء اینه که تو اگر واقعا پیامبری، او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. بری آسمان ما ببینیم، بعد یک کتابی برای ما بیاری که ما او رو بخونیم. یعنی همه کاراتون حسی باشه. چنین که در سوره مبارکه انعام مطلبی نظیر این گذشت که چرا این معجزه نمیارن، آیاتی که مثلا محسوس باشه نمیارن، که ما اون آیات حسی را از نزدیک درک بکنیم و بپذیریم. آیه 109 سوره مبارکه انعامی است: اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله بما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. فرمود اولا زمام معجزه آوردن دست من نیست، یک. ثانیا از این معجزات بیان ما زیاد آوردیم، شما هر وقت آوردیم این کار کردی. بنا هم بر این نیست که ما اینجا بشیم هر پیشنهادی شما بدید در مورد تغییر نظام موافقت بکنیم. اینا هر پیشنهاد لولا انزل علیه آیتون من ربه فقول، یعنی این که فرمود فقول نفرمود قول، برای همین است که جواب اونهاست. یعنی اگر اونها این معجزات رو کافی نمیدونن، تو در جواب بگو انما الغیب لله. نه اینه که غیب را خدا می داند، ملک غیب، ملک غیب، ملکوت غیب در اختیار ذات اقدس اله است. پس سوره مبارکه جن فرمود علم غیب پیش خداست، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. فرمود علم غیب پیش خداست، با ذات اقدس اله اون غیب را به هیچ کسی نمی داد و آگاه نمی کند کسی را، مگر اینکه اون فرستاده‌ای که مورد رضایت حق باشد، مرتضا باشد. آیه 25 و 6 سوره مبارکه جن: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. پس اینها موارد استثناست. اینجا فرمود انما الغیب لله، اختیار غیب به دست اوست. معجزه امر غیبی است، به کرامت و قداست روح وابسته است. همانطوری که حقیقت قرآن لا یوسطه در متحرون، حقیقت اعجاز این چین است لا یوسطه در متحرون. اینطور نیست که انسان با درس و بحث دسترسی داشته باشد بتواند یارا آهنی را نرم بکند. هر مرتازی، هر ساحر و مشعبدی وقتی در برابر پیغمبر قرار میگیرد شکست میخورد، برای اینکه اراده این نبی به اراده ذات اقدس اله وابسته است. خدا هم که فوق فالغالب و فوق عبادهی شکست نپذیره. این که فرمود کتب الله الاغلبن انا و رسولی، همین فرمود این جزء قضای حتمی الهی است که دین غالب است. معجزه هرگز شکست نمی خورد. این تحدی عالمی است، نه اینکه تحدی مقطعی باشد. الیوم و همچنین الی یوم القیامه کار مسایکلی معجزه است، کار حضرت صالح معجزه است. طوری نیست که الان با پیشرفت علم کسی بتواند مثلا ناقه‌ای در بیاره و عصایی رو اجدها کنه. کتب الله و اغلبن انا و رسولی، تأثیرش برای همیشه است. لذا الان ما به همه معجزات هم ایمان داریم، منتها الان به معجزه برتر هم مؤمنیم که قرآن کریم باشد، وگرنه به انبیاء قبلی ایمان داریم، به همه معجزاتش ایمان داریم، به حقانیت دینشون ایمان داریم، به حقانیت منهاج و شریعتشون نسبت به اون مقطع که نصر نشده ایمان داریم. اینا سنخ علم نیست که چیجور مثلا حالا پیغمبر معجزه میکنه ما هم معجزه بکنیم، با درس بخونیم یا مثلا ریاضت بکشیم، از اون سنخ نیست. اگه از اون سنخ نیست بنابراین شکست پذیر نیست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این با جریان یقتلون النبیین بغیر حق هم نیست. آیاتی که از شهادت انبیا خبر میدهد، اینا که شکست نیست. اینا توانستن بدن اونها را از پادر بیارن، خب بله بالاخره بدن انکه میتون و انها میتون، بدن از بین رفتنیست. حالا یا با بیماری یا با سم یا با شمشیر، دیگه چیز مهم نیست. اما دین است که هرگز از بین نمی رود، معجزه است که هرگز از بین نمی رود. چیش وقت پذیر است؟ این کتب الله لاغلبن انا و رسولی برای است که این معجزه به اراده ذات اقدس اله تکیه می کند. آیات مدنی، آیات مکی، قرآن از اول تا آخرش معجزه است الی یوم القیامه. خب اون عادت است، خرق عادت نیست که، اون معجزه نیست. سه تا مطلب است. یکی این که معجزه محال عقلی است یا نه، محال عقلی که قابل تغییر نیست، مثلا کسی اعجازش این باشه دو تا رو پنج تا بکنه، این دو تا بشه پنج تا، این یه لفظ است، یه مفهوم، زیر مفهوم خالیه. وقتی خالی بود دیگه قدرت بود الله نمیگرد. این که میگن ذات اقدس اله علی کل شیء قدیر است، محال شیء نیست، لا شیء است. لذا از تحت عمومات اینها تخصصا خارج. پس مطلب اول اینه که معجزه به محال عقلی تعلق نمیگیره. دوم این که معجزه به محال عادی تعلق میگیره، یعنی عادتا دیگه محال است بالاخره چوبی دفعتا بشه مار. مطلب سوم اینه که این چوب ممکنه بپوسه، خاک بشه، زیر بوته یک گیاهی قرار بگیره، یه ماری از اونجا عبور بکنه، از علف اون بوته استفاده بکنه، بعد بشه نطفه، بعد بشه فرزند مار، بعد تیک دوست دوی سی سه سال. این کار طبیعیه، این عادیه. خب حالا به طور عادی اگر آدم این آهن را برای تو کارخانه ذوب آهن، مثل موم نرم میشه دیگه. این معجزه اینه که خارق عادت باشه و با هیچ علمی نمیتوان آهن رو مثل موم نرم کرد. هم با علم میشه نرم کرد. حضرت با علم این کار نکرد که نفهمد به علمناه و علامت الحدید. همود با اراده او این آهن متسلب در دست او مثل خمیر نرم بود، مثل موم نرم بود. نه اون مطلب دیگه است. اگر این سوال دیگه مربوط به قضا و قدر شخصی برمیگردد، مربوط به جهانبینی نیست. حالا برفرض زید کودن میشد مثلا فارابی و اون فارابی میشد زید، باز این سوال بود. بالاخره شما دلتون میخواد همه انسان ها در یه حد باشن، این امر طبیعی نیست، این تو بهشت است. بشر از بعضی تو مناطق دور دستن، یه مشکلات دارن، یه عده رو ذات اقدس اله با مشکلات می آزماید، یه عده رو با رفاه می آزماید، ببیند اینا وظیفهشون انجام میدن یا وظیفهشون انجام نمیدن. تو اون سوره 47 که بنام بارک از ذات هست فرمود من اگر بخوام از دینم حمایت میکنم، اما بنابر این نیست که من با معجزه دینم رو پیش ببرم، که لو یشاء الله لانتصر منهم. گاهی از راه معجزه ما دینمون یاری میکنیم، بلی بنابر تکامل شماست. تکامل شما هم در سایه جهاد و اجتهاد و تلاش و مقاومت و اینهاست، وگرنه اینطور نیست که نیازی به کار شما باشه. لو یشاء الله لانتصر منهم، انتصار یعنی انتقام. اینه که تو سوره مبارکه یاسین هست که اونایی که نظیر اسرائیلی ها فکر میکردن که اگر کمک به نیازمندان چیز خوبی بود، خب خدا میکرد انوت ایو مدلو یشاء الله و اتعبا، پاسخش اینه که خدا به یه عده میده به یه عده نمیده تا بیازماید، بعدم از اونها میگیره به دیگران میده. این تو نیست که کسی غنی بود همیشه غنی ابن غنی بمونه، یا اگر فقیر بود فقیر ابن فقیر بمونه. همون تو اگر امروز به بچه های ایتام نرسیدی، طول نمیکشه که بچه های تو هم تو دار ایتام سرپناه بکنن. این تو نیست که حالا ما صرف نظر بکنیم که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ. اینطور نیست که حالا اینایی که دار ایتام سرفراز کردن پدرانشون بیچیز بودن، که خیلی از اینها چیزدار بودن بعد به این صورت در آمدن. فبود اگه امروز به بچه های یتیم نرسیدی، بچه های تو به همین وضع مبتلا خواهند شد. اینا آزمون الهیست برای تکامل. اگر حالا همه میشدن عالم و آگاه، این دیگه وظیفه در کار نبود، کار هم لنگ بود. الناس فی ساعت، مادامی که در اختلافشون محفوظه، هر کسی و این از صفت کرامت است، وابسته به همون پیامبر است، که اگر خدای ناکرده یک کمی ارتباطش از اون پیامبر قصد بکنه رابطه قطع میشه. اینها زیر مجموعه همون امامت اون وجود مبارک هست که آثار او در پیروانشون هم ظهور میکنه. بنابراین اگر چنونچه آیه هست از طرف ذات اقدس اله هست، ملک و ملک غیب به دست خداست، فبود فنتظر و اینی معکم در منتظرین. بالاخره اینجوریست که خدا خیلی همه معجزات حسی را که به شما نشون دادیم، معجزات غیبی هم که به شما نشون دادیم، صبر ذات اقدس اله هم مشخص است تا که ازم میکنند. بالاخره یه وقت این رسه که بساط رو جمع کنند. در همین سوره مبارکه یونس آیه 46 که در پیش داریم به این صورت است: به اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فعلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. حد این که ما بالاخره بساط این رو جمع میکنیم، یا در زمان حیات تو نشانت میدیم که چگونه بساط اینها رو جمع میکنیم، یا بعد از رحلت تو بالاخره کاری میکنیم که اینا بساطشون جمع بشه. یه چند روزی مهلت میدیم. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، خیال نکنن جلو افتادن، جلو برن، ملک و ملک ماست، دنبال باشن ملک و ملک ماست. اینا معجزه و ما هم به معجزین، اونا نمیتونن معجز باشن ما را عاجز کنن. جلو برن هم که در اختیار ماست، دنبال باشن در اختیار ماست. پس فقول انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. معیت معیتی نیست که مثلا از یک سنف باشد، من با شما منتظرم، یعنی ما منتظر نزول رحمتم و شما منتظر نزول نعمت باشید. یه حادثه ای پیش می آید برای مؤمنان رحمت است، برای کافران نعمت. الحمدلله رب العالمین.